چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوره رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر. احساس طراوت و تازگی، بوی خوش زندگی، شامپو بدن درماکلین، درماکلین هم نرم هم خوشبوتری، یه احساس خوب و دلنشین، شامپوی سر درماکلین، درماکلین دست از لطیف و تمیزه، یه پوست نرم و پاکیزه، مایه دست درماکلین، درماکلین احساس خوش یعنی همین، هم پاک هم خوشبوترین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین، درماکلین.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم دارم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم دارم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم دارم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم دارم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
من میگم افسانه هایی از مشرق زمین و هندوستان، تو میگی شهر. من میگم قصه گوی هزار یک شب، تو میگی شهر. من میگم راز اصل چای، تو میگی چای شهرزاد. اصل چای همینه، شهرزاد.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک لب تا چشم فاصله دارید. چند کلیک کافیه تا آب معدنی مینرال 360 رو درب آشپزخونه منزلتون تحویل بگیرید.
از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد با شما صحبت میکنه در برنامه 8 ساله عبور از تاریخ. خب، ناپلئون متوجه شد که نمیتونه به انگلستان حمله کنه. انگلستان در جزیره‌ای در پناه آب و باد خودشو جا داده بود و گرفتن انگلستان خیلی مشکل بود. تاریخ ثابت کرده بود که حمله دریایی به انگلستان به نتیجه نمیرسه. ناپلئون متوجه شد با زور و جمعیت زیاد نمیتونه بر انگلیس دست یابد، در حالی که تقریبا همه اروپا رو گرفته بود. تصمیم گرفت به تجارت و صنعت انگلستان لطمه بزنه. گفت خب، سرچشمه این مواد خام کجاست؟ هندوستان. تمام مواد خامی که در کارخانه‌های انگلستان تبدیل می‌شد به ارشوت که پارچه، به وسایل صنعتی، به هر چیزی که می‌تونست مورد احتیاج، مورد نیاز مردم دنیا باشه، ارشوت که از هندوستان می‌اومد، از سایر مستملکات هم می‌اومد، از آمریکا می‌اومد، ولی هندوستان بزرگترین منبع مواد خام بریتانیا بود. میدونه که آمریکا در 1776 استقلال خودشو به دست آورده بود و دیگه جز مستملکات و مستعمرات عرض شود که انگلستان نبود. خب فکر میکنه که من کاری کنم هندوستان رو بگیرم. دویست کرور یعنی 100 میلیون اون موقع جمعیت هند بوده. اینها با حقوق ناچیز برای انگلیسی ها کار میکنن. انگلیسی ها بلد بودن از اینا چطوری استفاده کنن. اینا 500 تا زبان داشتن، زبان و لهجه داشتن، گویش داشتن، مذاهب مختلف، انواع مذاهب و اینا داشتن. عده زیادی از مردم هند مسلمان بودن. انگلیسی ها گفتن ما به مذهب شما، به آیین شما کاری نداریم، به مسائل داخلی شما کاری نداریم. اومدن هندوستان رو به دو قسمت تقسیم کردن. یه قسمت چی بود؟ به اصطلاح ایالاتی که مستقل بودن، یعنی اینا قراردادی با کمپانی هند شرقی داشتن، یه کمپانی بود ولی کمپانی که نیروی نظامی داشت، مثلا فکر کنید 100,000 سرباز هندو و مسلمان و انواع نژادهای هندی در اینا بود. پس کمپانی یه تعدادی ایالات رو جزء خودش کرد، چه از طریق خرید، یعنی قرض میداد به فلان راجه. راجه یعنی چی؟ فرمانروای هندی. نواب یعنی چی؟ فرمانروای مسلمان. به اینا قرض میداد، بعد میگه آقا زمینتون رو بدین، شما که ندارین پول بدین. زمینا رو میگرفت. یه سری ایالاتی داشت که مال اینها بود، یعنی این راجه ها در اونجا مختار بودن، مثل مثلا حیدرآباد دکن. یک شخصی بوده تا سال 27 اونجا بود، من مجله هندی رو دارم، مجلات انگلیسی رو دارم، زندگی این که خیلی هم خصیص بود، خیلی گدا بود، هر کس هم میخواست اینو ببینه یه روپیه بهش باش بده. نظام حیدرآباد دکن و اسمش هم که می نوشتید تقریبا یه مثلا باید 500 القاب اینو بنویسید، مطبوعات می نوشتن. و این چه ثروتی داشت، چه ثروتی داشت این نظام حیدرآباد. یه روایت براتون بگم که من دکتر عثمانی دوست من هندی بود، یک کتاب مفصلی به من هدیه کرد، مهاراجای هند. سرگذشت این توش بود که آخر چه بلایی سرش اومد، خیلی فقیر شد، یعنی دولت جمهوری هند ثروت اینو گرفت، اموالش هم گرفت، گفت آقا شما یه حقوقی بهتون میدیم، شما اینجا ارث پدرتون نیستش که میگید، چون در زمان مثلا اورنگزیب یا جهانگیری ملکو به من دادن، 15 میلیون جمعیت حیدرآباد دکن نوکر شما باشن، بنده شما باشن، هر کی میخواست به حضور این شرفیاب بشه باید یه پولی هم بده، باید یه روپیه یا 10 روپیه هدیه کنه که اعلیحضرت رو ببینه. خب هندوستان یک سرزمین وسیع، اون موقع هم جمعیتش 100 میلیون بوده، 200 کرور اینجا نوشتن یعنی 100 میلیون. و ناپلئون میخواست اینجا رو بگیره که تجارت انگلستان رو از بین ببره. و خیلی نکات جالبی شد، یک شورشی در اون زمان همین آقای تیپو صاحب برپا کرد که باعث وحشت دولت انگلستان شد. انگلیسی ها اومدن از اعتبار، نفوذ، شهرت دولت ایران استفاده کردن و تیپو صاحب رو نابود کردن در جنگ با همون هندیایی که مزدورشون بودن. شما میدونید که در جنگ اول، در جنگ دوم متاسفانه از سربازان هندی برای حمله به ایران استفاده میکردن. من اسناد دوره قاجاری دارم بررسی میکنم، تمام محافظان سفارت انگلیس در تهران و کنسولگریهاش در تمام ایران محافظانشون هندی بودن، گورخا بودن، سیک بودن، نپالیا بودن که اون موقع جزء هند بود، راجپوت بودن و اینا اون دستارا رو می‌بستن، خیلی قیافه مهیبی هم داشتن، ریش توپی داشتن و اینها محافظان بودن. نوشته الان 50 تا سرباز هندی وارد بوشهر شدن، 30 تا سرباز هندی وارد بندر لنگه شدن، اونجا اینا کنسولگری داشتن، بانک شاهی داشتن، تلگرافخانه داشتن، بالاخره اینا مؤسسات زیادی داشتن. خیلی خوب، مردم هند افسرده بودن، یعنی میگفتن قضا همینه که این اربابا بیان بر ما حکومت کنه، ما نوکر اینا باشیم، ما برده اینا باشیم. ناپلئون میگه من باید از ایران استفاده کنم، چون ایرانی‌ها دارن با روسیه میجنگن، من به ایران کمک میکنم با روسیه بجنگه، جنگو ادامه بده. واقعا هم هدفش اول اینه، منتها این سیاست پدر مادر نداره، عوض میشه. هر شود که روسو همین که از حلب بود و با ایران مکاتبه میکرد، پدرش جز هیئت مامورینی بود که مجمع مستعمرات فرانسه در هندوستان به تاریخ 1769-1183 هجری قمری پیش کریم خان زند به ایران فرستاده بود. ببینید مامور چقدر وارده، وارده یه جایی میشه. پدرش مثلا گاردان، جنرال گاردان هم پدر بزرگش آنژ گاردان در دربار شاه سلطان حسین سفیر بوده یا کاردار بوده. خب دوستان، همینجا رو در ذهن مبارک داشته باشید، باقی مطلب میماند برای برنامه بعدی. انشالله در برنامه بعد ادامه میدم. این بحثا خیلی شیرینه، مخصوصا دانشجویان عزیز دانشگاه ها، علوم سیاسی، رشته تاریخ، رشته اقتصاد، این کسانی که در دانشگاه ها این کار میکنن، این کلاسه، این کلاس درس. من خلاصه به شما تو منابرم میگم که برید مطالعه کنید. منابع بسیار زیادی داریم، از جمله ماموریت جنرال گاردان در ایران، خاطرات جوانن، خاطرات ترزل، خاطرات فابویه. اینا رو وقتی مطالعه میکنید بسیار اطلاعاتون زیاد میشه. خاطرات پیر آمده، ایمیلین جوبر و همینطور تمام کسانی که به ایران آمدن، مثل گاسپار دروویل، افسرهای فرانسوی، مستشارهای فرانسوی، اینا اغلب کتاب نوشتن. همشون هم بعدا به درجات بالا، بعضشون جنرال، بعضیا مارشال، بعضیا به درجه سناتوری در فرانسه رسیدن و دولت فرانسه از اطلاعات اینا استفاده میکرد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
هر خونه یه عقاب داره. عقاب این خونه کیه؟ عقاب این خونه
کرم کنجد عقابه. کرم کنجد عقاب، بدون پالم، بدون کلسترول.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش، اینجا همه چی برات مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت،
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرفت و سرما، باد سر تو گرما با ایران شهر، خوب هوای خونه، روشن قلباش بس خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالواری، شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک لب تا چشم فاصله دارید. چند کلیک کافیه تا آب معدنی مینرال 360 رو در به آشپزخونه منزلتون تحویل بگیرید.
به اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. تلفن 71-333-888.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام و درود بر شما. به جوانان خوش آمدید. من مهندس سارمی هستم و صدای من رو زنده و مستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میشنوید. تا تقریبا 15 دقیقه آینده روی موج اف ام ردیف 88 همراه ما باشید.
رادیو جوان تقدیم می کند جوانا
جوانا
جوانا برای شنیدن حرف‌هایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا رادیو جوان. نوآوری، شکوفایی، دانش محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش، در برنامه جوانا. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. بدون فوت وقت بریم به سراغ مهمان امروزمون، جناب آقای سید احسان چاوشی، مدیر عامل شرکت شبیه سازان شریف. آقای چاوشی سلام و درود، خیلی خوش اومدید.
سلام، متشکرم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. یه ذره راجع به کسب و کارتون برای ما توضیح بفرمایید. شرکت دانش بنیانی که در یک حوزه جذاب داره فعالیت میکنه.
بله، برای ساخت ماشین آلات یا ساخت سازه های مختلف لازمه که رفتار اونها رو و عملکرد اونها رو از قبل بسنجیم تا در حین کار کرد به مشکلی نخوریم. در گذشته این کار از طریق ساخت نمونه هایی از اون ماشین یا اون دستگاه و تست اون انجام می شده که خب این روش بسیار پرهزینه هست، منوط به ساخت قطعات مختلف و صرف هزینه بالاست. چند ساله که دنیا به این سمت رفته که خب ما بتونیم مدل‌های نرم افزاری رو بر اساس کدهای کامپیوتری تهیه بکنیم و بتونیم رفتار واقعی سازه ها رو در محیط کامپیوتری مشاهده بکنیم و بتونیم رفتار رو پیش بینی بکنیم قبل از این که یک دستگاه ساخته بشه و لازم باشه که هزینه های گزافی بابت تستش داده بشه.
بسیار عالی. حالا این برآورد ها و پیش بینی ها چقدر به واقعیت نزدیکه؟
برای اینکه با واقعیت مقایسه بکنیم لازم هستش که کد های مختلف یک اعتبار سنجی یا یک صحه گذاری انجام بشه. نمونه های استانداردی یا مسائل استانداردی وجود داره که با این کد ها انجام میشه، صحه گذاری میشه تا از عمل کردن اون کد مطمئن بشیم و بعد از اون روی قطعات اصلی کار میکنیم و رفتار اونها رو سعی میکنیم پیش بینی بکنیم که اصطلاحا به عنوان شبیه سازی عددی ما این روش رو شناسایی میکنیم.
درسته. تحصیلات خودتون هم در همین رشته است؟
بله، بنده دکترای مکانیک.
بسیار عالی. و اینکه چی شد که چنین کسب و کاری رو ایجاد کردید؟ جرقه اولش کجا خورد؟
بله، این روش اولا یکی از روش‌های جدید در دنیاست برای عرض کنم که طراحی ماشین آلات، از این جهت که خب خودم تو این حوزه یکی از نرم افزارهای معروف در این حوزه رو تدریس می‌کردم به تدریج خب دیدم که برای صنایع مختلف کاربردهای بسیار خوبی داره و کم کم کار رو توسعه دادم، شرکتی تأسیس کردیم و خب بالاخره با یه تیمی مشغول به این کار شدیم.
بسیار هم عالی. اگر بخواید که مزیت رقابتی شرکت خودتون رو، اولا که بگید شرکت‌های دیگه هم هستن که چنین خدماتی رو ارائه بدن در ایران؟
بله، تا 2-3 سال پیش که بنده اطلاع داشتم شرکتی تو این زمینه نبود. الان ما شرکت دانشبنیانی بودیم که تو این حوزه عرض کنم فعالیت میکردیم.
بله.
الان 1 یا 2 شرکت دیگه هم هستن که در حوزه‌های صنعتی البته مشغول به کار هستن و به هر حال در داخل شرکت، در داخل کشور خدمات ارائه میکنن.
مزیت رقابتی خاصی هم در نظر گرفتید برای کارتون؟
در بازار جهانی داخلی.
اینجوری که شما فرمودید بیشتر باید بریم روی بازار جهانی.
بله، مزیتی که ما در داخل کشور داریم این هست که خب امکانات ساختمون طبیعتاً در داخل با ضعف بیشتری به خاطر بحث تحریمی برخوردار هست و مشکلات بیشتری تو زمینه ساخت داریم. اگر توی حوزه شبیه سازی نرم افزاری و بحث های نرم افزاری کار بکنیم طبیعتاً توی صنایع پیشرفته بسیار بهتر میتونیم ورود بکنیم. یکی از مزایایی که در داخل داریم اینه که بحث کارهای نرم افزاری، کار تئوریک و هزینه هایی که به اون تعلق میگیره خب هزینه های کمتری داریم و میتونیم خدماتی رو ما در بازارهای خارجی هم ارائه بکنیم با هزینه بسیار پایین تری که در داخل ایجاد میشه.
درسته. آقای دکتر، چه زمانی دانش بنیان شد شرکت شما و به واسطه دقیقا کدوم خدماتتون؟
بله، ما حدود 5 سال هستش که دانش بنیان هستیم و ما چند پروژه داشتیم که منجر به تدوین دانش فنی برای یک محصول اصطلاحاً های تک یا با فناوری پیشرفته شده بود. چون نوع کاری که ما انجام میدیم یک نوع خدمات هست، یک محصول ویژه فیزیکی رو ما نداریم به عنوان خروجی شرکت. ما خدماتی رو به عنوان یک مشاور برای شرکت مختلف ارائه میکنیم. ما برای چند شرکت اومدیم محصولات های تکی رو پیش عرض کنم که طراحی کردیم و تدوین دانش فنی انجام دادیم و بر اون اساس دانش بنیان شناخته شدیم.
بسیار عالی. خب به واسطه این دانش شبیه سازی و حالا این سیستم های پیشرفته مهندسی که برای این کار استفاده میکنید، قطعا پروژه های زیادی رو هم در داخل و خارج کشور انجام دادید. بیشتر تو چه زمینه هایی بودن این پروژه ها؟
این حوزه‌ای که عرض میکنم خدمتون بسیار وسیعه. ما پروژه هایی رو از صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی داشتیم.
بله.
صنایع خودروسازی داشتیم و عرض کنم خدمتون که صنایع مادر مثل مکنا و موارد دیگه کارهایی رو به خدماتی رو ارائه کردیم.
درست.
یکی از نمونه هاش عرض کنم خدمتون که حالا در این چند سالم چند بار تکرار شده به این شکل بوده که دستگاه یا سیستمی رو که خب قبلا از یک شرکت خارجی خریداری شده در سالهای قبل، به خاطر بحث تحریم ها اون شرکت دیگه پشتیبانی نمی کرده از اون عرض کنم دستگاه به عنوان نمونه کمپرسورهایی که به هر حال در صنایع پتروشیمی کاربرد دارن.
بله.
و به خاطر عدم پشتیبانی کارفرما مجبور شده بودن که در داخل مشکلاتش رو برطرف بکنن. چند مورد به این شکل بوده که ما مدل سازی عددی انجام دادیم و به کارفرما کمک کردیم که طراحی مجددی رو روی اون دستگاه انجام بده و به این شکل بتونه ساخت اون دستگاه رو بومی سازی بکنه و بتونه در داخل تولید رو انجام بده.
بسیار عالی. متشکرم از شما. همچنان با جوانآب در کنار شما هستیم.
نگاهی نو به دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از جوانآب.
و کارهای نوین
جوانان. پیش به سوی فتح قله‌های شکوفایی و اقتصادی در جوانان.
متشکرم از همراهی شما با جوانان. جناب آقای دکتر سید احسان چاوشی اینجا هستن، یکی از کارآفرینان در حوزه تکنولوژی مهندسی، باید بگم آقای دکتر درست عرض کردم؟
بله.
بسیار عالی، متشکرم. آقای دکتر یه ذره درباره صادرات و گذر کردن از مرزهای جغرافیایی هم برای ما صحبت کنید.
بله. ماهیت خدماتی این خدماتی که برحال محصولی که ما داریم موجب میشه که برای بحث صادراتی بهتر از سایر صنایع بتونیم از تحریم ها عبور بکنیم، و چون ماهیت نرم افزاری هست و خروجی کار ما یک طراحی و یک گزارش و یک عرض کنم خدمتون که نتیجه گیری نرم افزاری هستش، با شرکت های مختلفی میتونیم تعامل بکنیم. البته خب تعاملات مالی یه مقدار مانع ایجاد میکنه سر این راه، ولی ما مواردی رو داشتیم که با شرکت‌های خارجی تونستیم خدماتی رو ارائه بکنیم، حتی با شرکت‌های معروفی که بر شرکت اروپایی هستن که تو این زمینه مشغول به کار هستن، به دلیل اینکه خدماتی که ما ارائه میکنیم با هزینه بسیار پایین‌تر میتونیم ارائه بکنیم و در کنار دو سه تا کشور دیگه میتونیم مزیت رقابتی از این جهت داشته باشیم و اصطلاحاً صادرات خدمات رو توی این حوزه عرض کنم که انجام بده.
درسته. با توجه به ماهیت فعالیت و خدمات شما قطعا توی بخش آرندی یا تحقیق و توسعه هم هزینه و هم زمان زیاد رو دارید اختصاص میدید، در این مورد هم یه توضیح کوتاه بفرمایید.
بله بله. ببین یکی از چالش هایی که ما پیش رومون داریم اینه که کدهایی رو که تهیه میکنیم بایستی پیش از اینکه وارد فاز صنعتی بشه صحه گذاری بشه، نمونه هایی رو عملا بسازیم و تست بکنیم. اینها هزینه های قابل توجهی رو ایجاد میکنه که خب طبیعتا انتظار میره که با حمایت هایی که از طرف به ویژه صندوق حالا در این مدت هم البته انجام شده، با این حمایت ها بتونیم اصطلاحا نمونه سازی هایی رو که در حوزه‌های مختلف می‌خوایم انجام بدیم رو به راحتی بتونیم انجام بدیم، کار رو توسعه بدیم و به محصولی برسیم که قابلیت اجرا در صنعت رو داشته باشه.
ان شاء الله که هرچه سریعتر این اتفاق بیفته. آقای دکتر از حمایت‌های صندوق صحبت کردید، خیلی مختصر و مفید درباره خدماتی که صندوق نوآوری و شکوفایی برای کسب و کار و شرکت شما ارائه کردن هم صحبت بفرمایید.
بله. عرض کنم که خب حمایت هایی که در قالب وام ارائه میشه، ما به ویژه سال گذشته به خاطر شرایط کرونا خب به مشکلات زیادی خوردیم، وامی که در این حوزه پرداخت کرد خیلی فوری و بدون تشریفات وامی رو به ما دادن، بسیار خوب بود برای اینکه کسب و کار رو بتونیم ادامه بدیم. حمایت هایی در ایجاد پاویون های نمایشگاهی برای شرکت دانش بنیان دارن که برای ما مؤثر بوده و تونستیم ازش استفاده بکنیم، و به هر حال خدماتی که صندوق ارائه میده ما از این جهت خیلی راضی هستیم و تشکر میکنیم از دوستان.
خدا رو شکر. متشکرم از شما و آرزوی موفقیت میکنم برای شما و مجموعه تحت مدیریتتون و سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید آقای چاوشی بزرگوار، و متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. روز روزگارتون خوش. خداحافظ.